و نعم عقبت دار. از درهای مختلف، راه‌های مختلف فرشتگان وارد میشن بر اهل تقوا، بر اونا سلام میکنه به خاطر صبری که پیشه کردن، فنعم عقبت دار. خب وقتی حشر و نشر با ملائکه باشه، طبیعتا اینو از اونا کسب معلومات جدید میکنن، اونا اسرار عالم خیلی در اختیار فرشتگانه. ای که توسعه وجود داره، منتها شاید با این مثال بتونیم این توسعه رو
تقریب به ذهن کنیم.
یه کسی تحصیلشو در یه مقطعی قطع میکنه، همتش تا این بوده که مثلا دیپلم بگیره، یه کسی درجات بالاتر میگیره، یه کسی مثلا تخصص و فوق تخصص و. خب اینا هیچ کدوم ثابت نمیمونن، همه مطالعه دارن، توسعه معلومات میدن، اما هر کدوم در رتبه خودش. تقریبا یه چنین حالتیست، بالاخره اونجا تقرب بیشتر جزء ذات انسانه، خدا در فطرت ما میل به تعالی گذاشته، این اونجا هم هست و این تعالی حاصل میشه، منتها هر کسی در درجه خود. در دنیا هم همینطوره، امیرالمؤمنین هم تقربشون بیشتر میشه، ما هم بیشتر میشه اگر تو خط باشیم، اگر عبادت کنیم، اگه نکنیم که هیچی، اگه سقوط نکنیم. تازه اونایی که مقربند مثلا مثل سلمان و اینا، خب اینا درش هم درجه قرب باشه، به امیرالمؤمنین که نمیرسن، که چون او هم دائما در قربه، و غیر از این که او در قربه، اونا در یه درجه ویژه‌ای اصلا قرار دارن که علوم عالم در اختیارشون، یه چیزایی در انحصار اوناست. آتا کم الله ما لم یؤت احدا من العالمین، در زیارت جامعه داریم، یه چیزایی خدا به اونا داده که به هیچ کس نداره. تو دنیا هم همینطور، اونجا هم همینطور،
در اون سرعت تقرب اونا خیلی بیشتر.
همینطور به پیغمبر اکرم خطاب میشه که وقل رب زدنی علما، چون هرچی هم که بالا بره باز تقرب پایان نداره دیگه. بله. اون طرف ذات احدیت.
درست. خیلی متشکرم، استفاده کردیم.
خواهش.
پس آیه 22 سوره که واقعه رو باید شروع بفرمید.
و لحم طیر مما یشتهون، این راجع به بهشت مقربان بود، گوشت پرنده از آنچه که اشتها و تمایل داشته باشه، به هرچه تمایل داشته. شاید به این شکل بشه تصور کرد، پرندگان رو میبینند مثلا، به بعضی ها تمایل پیدا میکنن، اگر بحث طعام و اینا باشه براشون حاضر میکنن. مثلا دنیا در یه مراتب نازلهی میگن بعضی جاها هست سلا که میره میگه مثلا اون حیوان رو برا من میارن، و حوران عینون که امثال لؤلؤ المکنون، و حورانی به سلا حوریه، حوران این سیاه چشمانی که حالا معانی که کردن، و حوران این که امثال لؤلؤ المکنون، مانند لؤلؤ مکنون، لؤلؤ جواهر و مروارید، مکنون پوشیده شده، مروارید که تو جعبه هست که گرد روشو نمیگیره، بعد که در جعبه رو باز میکنه یک تلألؤ ویژه‌ای داره،
گرد و غباری روش نشسته،
یک تراوت خاص خودشو، دستی بهش نخورده، مکنونه و گردی هم بر اون ننشسته. حالا یه سوال اینجا ببینید، حورون این عطف به فاکهه نمیتونه باشه، به اکواب و اینا نمیتونه باشه، چون در اون صورت بد میشد و هورن اینه بله. اگه عطف به اونا بود، اینجا میگن هورن این. خب معناش چی میشه؟ دو جور معنا کردن، یه معنا چیزی رو، جمله ای رو در تقدیر گرفتن، و اندهم مثلا هورن این، گفتن این کلام در تقدیر. یه معنای دیگه ای هم گفته شده، البته معنی اول رو بیشتر گفتن، معنی دومش اینه که یطوف علیهم ولدان مخلدون و هورون این، این عطف به ولدان میشه، دو دسته
کسانی که پذیرایی میکنن
از مقربان. برای اصحاب یمین هورون این همسر اونهاست، برای مقربان خدمتگزاره، یعنی دو دسته خدمتگزار دارن، یکی ولدان مخلدون، دسته دوم هورون این. این معنی دومیه که گفته شده، حالا کدوم معنا مورد نظر خدای تبارک و تعالی است، میشه به یه معنا هر دوشم باشه. جزاءً بما کانوا یعملون، این پاداشیست برای آنچه که عمل میکردند. لا یسمعون فیها لغوًا ولا تأثیما، نمیشنوند در بهشت لغو یعنی بیهودگی، چون با سما اومده میشه حرف لغو، حرف لغوی نمیشنوند، بلا تأثیم و اثم هم به معنای گناه گرفته شده، هم به معنای حرف زور، حرف مفت. نه حرف لغوی میشنوند و نه زورگویی. مثلا لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما، حرف بی خودی هم نمیشنوند، حرف زوری که در دنیا خب حرف زور زیاده، اونجا نمیشنوند. الا قیلا سلاما سلاما، مگر اینکه گفته شود سلامی و سلامی، یعنی سلامی کنند و جوابی بشنوند.
و با وقور النعيم وقور النعيم وقور النعيم كأمثال اللؤلؤ المكنون.
این الا رو اینجا استثناء رو بعضی استثناء منقطع گرفتن، یعنی استثنایی که ربطی به اون مستثنا منه نداره. حرف لغو و تأثیم نمیشنوند اما سلام و سلام میشنوند.
آره صحبت از سلام شد با سلام کنی با آقای پویاگ پشت خط.
بله بسیار عالیه.
عرض سلام دارم خدمت حجت الاسلام و المسلمین آقای پویا و خوش آمدید به برنامه و دوست داریم که نکات شما رو هم بشنویم.
سلام علیکم و رحمت الله. آقای دعاگوی عزیز، عرض سلام و ادب محضر استاد میرباقری بزرگوارمون.
علیکم السلام و رحمت الله جناب استاد پویان. خیلی از لطف شما ممنون که تشریف آوردید و ما بهره مند میشیم از محضر.
خوب زمانی هم تشریف آوردید آقای پویا.
سلامت باشید. خیلی عرض سلام و محضر همه شنوندگان ارجمند برنامه داشته باشم، همراهان گرامی، قرآنیان عزیز. ان شاء الله همه این اوصاف شامل حال هممون بشه، همون بندگان مقرب الهی باشیم به برکت ولایت مولا الموحدین انشاءالله.
در خدمتون هستیم، بفرمایید.
یه نکته زیبایی که در قرآن کریم در مورد این همسران بهشتی و حورال عین به اصطلاح به چشم میخوره اینه که اینا تشبیه به جواهرات میشن. و اینجا میفرماد که امثال لؤلؤ المکنون، استاد توضیح فرمودن یعنی چی؟ در سوره مبارکه الرحمن میفرماید که انهن الیاقوت و المرجان، شبیه یاقوت و مرجان هستند. اینا تشبیه به جواهرات میشن. به نظر من تکریم زن یه مدلش همینه که اگر قراره در مورد صفات اونها به صورت سربسته و اجمالی نمفصل سخن بگیم، بگیم مانند جواهراته. خب این خیلی زیباست، خیلی مهمه. خب به هر حال این همسران بهشتی در بهشت مینوی الهی قراره که با مؤمنان باشن و خب حالا نوع ارتباطی که افراد با همسرانشون دارن معلومه. اونتا تعبیری که میاد تعبیر از این لطیفتر، از این زیباتر اصلا میشه صحبت کرد. تشبیه اینها به جواهرات، یعنی قیمتی ترین چیزها، زیباترین چیزها، نایابترین و کمیابترین جواهرات محسوب میشن دیگه. علت قیمت بالاشون هم همین کمیابی یا نایابیشون هست. یا تشبیه بشن به این،
یا بی نظیر بودنشون در واقع.
بله بی نظیر یا چند نظیر. میخوام بگم با اینکه معلومه نوع ارتباطی که به هر حال وجود داره چیه، اما یاد بگیریم از قرآن نوع سخن گفتن رو و تأمل بکنیم روی این نکته که اگر بنا داره قرآن کریم از همسران بهشتیه، مقربان و بندگان صالح خدا سخنی به میان بیاره، اینها تشبیه به بی‌نظیرترین و نایابترین عناصر این عالم می‌فرماد و ارزش گذاری بی‌نظیره برای اینها که جایگاهشون این گونه است. وقت مؤمن چه استحقاقی، چه قابلیت و لیاقتی پیدا کرده که چنین کسانی همسران او باشند؟ و بعد مقایسه این نوع سخن گفتن از خاص‌ترین رابطه‌ای که یک انسان داره با یک انسان دیگه، رابطه غریزی، اینو مقایسه کنیم با وقتی که انسان‌ها و نوع تفکر غالب در مثلا زمان ما میخواد راجع به همین روابط سخنی بگه، این چی میگه؟ قرآن کریم راجع به اون روابط چجور سخن میگه؟ زبان قرآن به این نعمت خیلی هم اشاره فرموده، بارها و بارها در قرآن کریم مطرح شده، اما در اوج ادب، در اوج لطافت و زیبایی، در اوج بلاغت و فصاحت، و جوری هم نیست که بگیم آقا یه بعدی از ابعادش برای ما مخفی مون، ما نفهمیدیم یعنی چی. نه، کامل همه میفهمن. در این حال اینقدر مؤدبانه و زیبا و لطیف ازش سخن به میان میاد. این نکته درست هست. خدمت شما جای دیگه هم چند نهان نبعی و مکنون هم داریم. نکته بعد راجع به این قضیه جزاء به ما کانوا یعملون،
بله،
که پاداشی است به واسطه اعمالی که اینا انجام میدادن. خب هر کدوم از این نعمات بهشتی در واقع جزا و پاداش یک عملی است، گرچه خدا هم با لطف و کرم خودش اون عمل رو اونقدر پرورش داده و اونقدر بزرگ قرار داده که چنین جزایی رو به صورت ابدی براش قرار داده. کاملا درسته، اینا تفضل بلا فعلایه، ولی به حال یه فرمول و قوانینی داره، یه قاعده داره. چه عملی باعث میشه که انسان استحقاق همسران بهشت رو پیدا بکنه؟ آیا اگر کسی اهل مثلا بی‌عفتی باشه این استحقاق و قابلیت رو داره یا نه؟ از روایات اینجور برمیاد، مثلا بحث نگاه به نامحرم که اگر ترک بشود، تو روایات داریم که اگر فردی موقعیتی براش پیش اومد که به نامحرمی نگاه بکنه، یک مردی، یک مثلا منظره حرامی نگاه بکنه، اما به خاطر خدا ترک بکنه، اولا که لذت ایمان رو همون لحظه خواهد چشید، یعنی خدا یه اجر خیلی سریع و استه رو بهش خواهد داد به اون چشیدن طعم و مزه ایمانه، و ثانیا این که خدا همسری از این حوریای بهشتی رو در همون در واقع تیپ شکلی به اون خصوصیتی که دیده بود و به خاطر خدا رها کرد، بسیار زیباتر از او، بسیار کاملتر از او رو به کابین او در میاره. یعنی این همسران بهشتی، حالا برای نوع بهشتیانی که وارد بشن همسرانی وجود داره، اما اگر بخوایم بگیم که در مقابل کدوم یکی از اعمال، دقیقاً در مقابل چه عملی اینها جزا و پاداش بهشتیان هستند، بگیم در مقابل رعایت حریم عفاف، رعایت نگاه، رعایت اون چیزی که خدا هم به عنوان وظیفه در مقابل نامحرم و در مقابل عرضه حرام برای انسان‌ها قرار داده، این همسران به اونها تزویج میشن. و هر چیزی که یک انسانی بیشتر بتونه خودش رو کنترل بکنه، مثلا تو جامعه ما، توی زمانه ما که متاسفانه زمینه اینجور نگاه‌ها و اینجور گناه‌ها زیادتره، هر چی بیشتر بتونه کنترل کنه بیشتر بر من خواهد شد. معامله و قاعده که خداوند تبارک و تعالی خودش قرار داده. پس اگر ما صحبت از جزا میکنیم، گرچه همش تفضل الهی است، به خدا خواسته است که این در واقع یک معامله با خدا انجام بشه، وگرنه عملا بخوایم نگاه بکنیم، بخوایم قیمت گذاری بکنیم، ما استحقاق هیچ نعمتی از نعمات الهی رو و استحقاق هیچ کدوم از این پاداش ها رو نداریم، چون هر آنچه که از طاعت و بندگی از ما سر میزنه، سرمایش و اون زمینه اولیش رو خود خدا به ما داده.
درست.
پس ما اینجوری نیست که بگیم آقا این حقم 100 درصد داره. نه، لطف خداست، تفضل الهی است. ولی به هر حال این تفضلی قانون و قاعده ای داره، اینو مد نظر داشته باشیم.
بله.
راجع به قیلن سلام و سلام ها من سیاد خدمتتون نمیدونم فرصت هست یا نه که صحبت
بکنم. بله، بفهمید بودن یک دقیقه وقت داریم، بفهم.
اصلا خدمتتون که در قرآن کریم راجع به همین گفتگوهایی که میشود در بین بهشتیان سخن فراوان میان اومده، اون خصوصیت عمدهش همینطور که استاد هم اشاره فرمودن بحث اینه که این محتوای سخنها، حالا لحنشون، اینکه با چه نگاهی است، تو چه فضایی است، چه جور نشستن، متقابلین هستن، گل میگن گل میشه، اصلا اینا رو من کار ندارم. اون محتوا خیلی مهمه، محتوایی که رد و بدل میشه و اینجا هم ناظر به همون محتواست، اینه که سخن بیهوده نیست، یعنی سخنی است که مفیده،
همه سلم و سلامت در واقع.
بله بله، لغو نیست، تعصیم هم نیست، یعنی درش گناهی وجود نداره. ما خیلی از حرفایی که بینمون رد و بدل میشه اگه دقت بکنیم جزء آفات هفتادگانه زبانه، یا مثلا تهمت یا غیبت یا
کنایه میزنیم یا نمیدونم،
آره آره، تمسخر دیگری هست، خدای نکرده دروغ، خلاف واقع، بزرگ نمایی، کوچک نمایی، تحقیر نعمت، چه میدونم، از این گناهانی که از زبان سر میزنه. یعنی اونجا سخن گفتن، گفت و شنود جا جزء نعمات هست، اما چنان در حد اعلا و کامله که این گفت و شنود منجر به حرف لغو و بیفایده و حرف گناه و مخل درجات و مقامات معنوی انسان نیست، کاملا کمک میکنه به رشد و تعالی انسان. از هر آنچه که میگن و میشنون به تعالی و رشدشون منتهی خواهد شد.
درست.
خدا انشاءالله به اون نصیب بفرماد.
انشاءالله. خیلی متشکریم آقای پویا، استفاده کردیم. انشاءالله که همواره موفق و سلامت باشید. با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ شما. خداحافظ استاد میرباقری عزیز.
خیلی متشکرم. جزاکم الله استاد.
ممنونم از آقای پویای عزیز. برنامه قرآن اندیشه را ادامه میدیم با حضور جناب دکتر میرباقی. من سوالی به ذهنم رسید آقای دکتر، این که این سلم و سلامتی که در گفتار و رفتار بهشتیان هست، این اختیارن هست دیگه؟
یعنی همین زندگی من تا دیگه اقتضای اون مسائل منفی که در دنیا وجود داره در بهشت نیست. در دو جا در قرآن میفرماید که و نزعنا ما فی صدورهم من قل، ما میکنیم، نزع به معنای کندن، اون قلی و ناخالصی که تو دل مؤمنین متقی هست بد وارد بهشتشون میکنیم. یعنی مثلا کینه، حسد، کبر، این صفات منفی که خدا در دنیا به خاطر امتحان و آزمون در ما گذاشته که ما با اینها مبارزه کنیم و رشد کنیم، اینا تو دنیا هست. خب همینم هم باعث برخوردهای نامناسب میشه، بر باعث تحقیر دیگران میشه، باعث حرف بی خود میشه. قلب بهشتیان رو از این صفات منفی پاک میکنن. و نزعنا ما فی صدورهم من قل اخوانا علی سرر متقابل، اینا برادرانه با یکدیگر مقابل یکدیگر قرار میگیرن. یا در یه جا دیگه داره که و نزعنا ما فی صدورهم من قل تجری من تحتهم الانهار، وقتی که اینها نباشه دیگه همیشه با هم در نهایت محبت و مودت و خودخواهی نیست، به این معنا تکبر نیست، حرص و که بخواد چیزی رو از دست دیگران،
حسدی در دل نیست که بخواد،
حسد نیست، کینه نیست، این صفات منفی اینا از انسان پاک میشه. ما تو دنیا باید اینا رو پاک کنیم. اگر کسی تو دنیا اینها رو پاک کنه از خودش، اونجا راحت، خیلی راحت کارش انجام میشه. اما اگر حال آدم خوبیه ولی بعضی از صفات هم هست درش، ای باید بمونه تو صحنه قیامت تا پاک بشه بعد بره. اینه که تو خود بهش دیگه اونجا وقتی وارد شدن امن و امان است و همه چیز سلم و سلامت. حضور فرشتگان هم با بهشتیان و حشر و نشر با ملائکت الله خودش
اینم مزید بر علت بله.
معرفت ها بالا میره، خیلی وضعی زندگیه
خدا انشاءالله نصیب کنه.
اگه گاهی من شوخی میکنم با دوستان میگم اگه موافقین باشیم الان بریم دیگه.
همینطوره میگن مقربین اصلا لحظه مرگشون لحظه در واقع
دقیقاً
زیبای زندگی،
مرگ برای اولیاء خدا لحظه راحته، برای مؤمنین متقی حتی از بارهای سنگین دنیا خلاص میشن. میگن در روز عاشورا در بالین هست علی اکبر صلوات الله علیه، امام حسین فرمودن که لقد استرحت من هم دنیا و غم، رفتی از هم غم دنیا راحت شدی، بعد پدر تو تنها موند.
خیلی متشکریم. فکر میکنم یه دو سه دقیقه داشته باشیم تا پایان برنامه، اگر آیات دیگر رو اشاره بفرمایید ممنون میشم.
و حور این که امثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما کانوا یعملون، که نکته جالبی رو استاد فرمودن، لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، گفته اونها فقط در سلم و سلامت از سلامی به سلامی. و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، و اما دسته دوم اصحاب یمین، اینا چه وضعی دارن؟ چی هستند این اصحاب یمین؟ اصحاب یمین کدامن؟ اونجا میمنه گفتن، اینجا میسره. البته میمنه و میسره هم به معنای راست و چپ اومده، مثلا میمنه لشکر، میسره بله. لشکر، اما در این حال به معنای میمنه از یمن و مبارکی هم گرفتن که اهل مبارکی، یا مشعمه از شعم
نامبارکی.
اینجا همون دسته رو میگه اصحاب یمین، ما اصحاب الیمین. نعمتهای بهشت رو برای اینها برمیشمارن، اما دیگه از ولدان مخلدون در اینجا خبری نیست. فی صدر مخزود، در کنار درخت صدر بدون خار. درخت صدر مثل که خیلی خار داره، سایه خوبی داره، اما حالا یه جنش رو کافی ازش بگیرم دیگه میشه بدون خار، مخزود بدون خار. و تلحن منزود، منزود یعنی روهم چیده شده و انبوه. و درخت های موز تلح که میوه هاش منزود و موز خیلی انبوه چیده
کنار هم چیده آره. شده بله.
و ظل ممدود، سایه مداوم. گاهی تو بعضی شهرستان های جاهایی از دو طرف درخت میاد سر تا سر خیابون رو سایه میگیره، یعنی شاخه ها تو هم میرن. توی خیابون مثلا ولیعصر تهران یه قسمت هایش اینطوریه گاهی، البته حالا یه خوره
کمتر
شده با این شرایط فعلی.
بله.
و ظل ممدود سایه ای طولانی. در سوره هل اتی برای اهل بیت اونجا داره که ودانیتا علیهم ظلالها، سایه ها نزدیک میشن به اینا بر سرشون. و ظللت قطوفها تذلیلا، قطف یعنی چیدن، قطوف به میوه گفته میشه که چیده میشه، شاخسار میوه میاد نزدیک اینا، ظللت خودشو در اختیار میذاره، رام اینها میشه. شاید به این معنا باشه که وقتی که رد میشن شاخسارها میان بالای سر اونا سایه میکنن، عبور کردن بر میگردن به جایگاه خودشون. تو دنیا گاهی حیوانات احساساتی برای صاحبشون نشون میدن، برای انسان. اونجا گیاهان هم این احساس رو نشون میدن. میوه ها هم میان خودشون رو پایین در دسترس قرار میدن، وقتی که رد شدن بر میگرده به جای خودش، این مال موقعی که دارن عبور میکنه. تو مجلس هم که بلدان مخلد میان و پذیرایی میان.
بله.
و ظل ممدود و ما، اما راجع به اصحابی هم این داره، سایه گسترده یا کشیده شده پایدار ادامه دار. و ما ان مسکوب و آبی ریزان، مثل آبشار. شاید هم از نظر منطقه‌ای اینا منطقه پایین تر باشن تا مقربی، که آبهای اونجا سرازیر میشه، اینا در کنار آبشار هستن. و فاکهت این کثیره، اینها هم از میوه های فراوان برخوردارن،
مثل و فاکهت ممایشته.
آره. لا مقطوعت ولا ممنوعه، و فاکهت کثیره و میوه های فراوان، لا مقطوعت ولا ممنوعه، نه قطع میشه و نه منع میشه. در دنیا هم میوه ها فصلی هن دیگه.
بله.
معمولا همین الان هم که میوه ها رو نگه میدارن، بازم در فصل خودش متفاوت، اونجا دیگه شاید فصلی نیست. ولا ممنوعه، کسی هم نمیگه دست نزن، حرامه، مال مردمه، هر کس هر چه که
میوه ممنوعی وجود نداره.
و فروش مرفوعه، فروش جمع فراش، فراش کنایه داره، کنایه است دیگه. قدیمی‌ها میگفتن تجدید
فراش،
فراش یعنی به اصطلاح تجدید همسر، معنی کنایی داره. مرفوعه اینا که مقام بلندی دارند. انا انشأناهن انشاء، ما آنها را پدیدار کردیم، پدید آوردنی. فجعلناهن ابکارا، اینها رو دوشیزگانی قرار دادیم، که بعضی از مفسرین گفتن معناش اینه که همیشه در این حالن. عربن اترابا، عرب به معنای محب، دوستدار، عاشق مثلا. اترابم همسن و سال، این بانوان بهشتی با همسرانشون در نهایت علمندی و همسن و سال هم هستن. شوی دوست همسال ترجمه کردن. لأصحاب الیمین، برای اصحاب یمین، ثلث من الاولین، گروهی از گذشتگان و گروهی از آیندگان.
و اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، فی سدر مخبود و طلح منضود و ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ.
اینجا یه سوال حتما مطرح میشه. حالا من سوال میگم یه وقت نبود بزنم و میپرسن گاهی که چرا قرآن در بهشت فقط برای مردان همسرانی رو وصف کرده، در حالی که بالاخره این انس و الفت با همسر و زوج و زوجه طرفی نیست. اگه وقت هست توضیح بده، اگه نست تمومش کن.
اگه اجازه بده یک فرصت تفکری باشه برای شنوندگان که خودشون یه بحثی بکنن، بعد شاید جواب رو هفته
بسیار
آینده شما در برنامه بگید که چرا برای خانوم ها در واقع نگفتی که شوهرانی قرار داده. خیلی متشکرم، استفاده کردیم. پس رسیدیم به آیه 40 سوره واقعه که پایان در واقع توصیف نعمت‌های بهشتی برای اصحاب الیمین بود. سلطه من الاولین و سلطه من الاخرین. خیلی متشکرم آیه دکتر،
خواهش می‌کنم.
استفاده کردیم، خدا خیرتون بده. انشالله به قید حیات برای بنده و جاودان بودن شما و استفاده بیشتر از بیانات شما. انشاءالله هفته آینده باسم در خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود. التماس دعا داریم. خدا یار و نگهدار.
كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله. أنت وهاب العطايا ومجيب للسؤال، أنت وهاب العطايا ومجيب للسؤال، أنت ربي أنت حاسبي ومزيل للضلال. كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله.
إنه لقرآن كريم.
لطفاً با وضوء وارد شو. با وضوء وارد شوید.
لا يمسه الا المطهرون.
بخوان به نام پروردگارت که آفرید. بخوان
نوما
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده، از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
این نام ها رو کی یادت داده؟
این نام ها در قرآن
هست. و اوحینا الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان.
قرآن
تنزیل العالمين
تنزيل
تنزيل من حكيم خبير
كتاب زندگی.
اتبع ما أوحي إليك من ربك
كتاب هدایت.
هدى للمتقين
كتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
در سایه ولایت با آفتاب قرآن، با آفتاب قرآن.
رادیو قرآن.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، اینجا تهران، شبکه رادیویی قرآن.
رادیو تلاوت،
فرصتی برای انس بیشتر با قرآن کریم.
هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان.
رادیو تلاوت را می توانید بر روی موج اف ام ردیف 101.5 MHz بشنوید.